میاد و همینجا از جلومون رد میشه میره، نمیتونیم استفاده کنیم. محبت کنید این اتوبوس ها رو یه جوری یا زیاد کنن، یه جوری باشه که ما ساعت 6 میخواییم بریم سر کار، باید چقدر معطل بشیم تا یه ماشین خالی پیدا کنیم سوار شیم.
سپاس از تماستون و اینکه اعتماد دارید به ما، حتما این مورد پیگیری خواهد شد. در منطقه 21 قرار داره این محدوده که شما فرمودین. اگر که مشکلی به لحاظ حمل و نقل و ترافیک در منطقه تون دارید، حتما اون رو مطرح کنید و پیگیری بفرمایید. یعنی منتظر نباید باشید تا مسئولین بیان با شما صحبت کنن و شما مشکلاتتون رو مطرح کنید. 88-82-3-01 پل ارتباطی ما با شماست.
بعد از ظهرتون به خیر باشه. دعوت میکنم که برنامه اختیاریه رو با هم بشنویم.
بسم الله القاسم الجباری.
As president, my highest and most solemn duty is the defense of our nation and its citizens. Last night, at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world.
قاسم سلام.
روزی که قاسم سال 1335 در روستای قنات ملک کرمان به دنیا آمد، دونالد ترامپ 10 ساله در نیویورک برای همکلاسی‌هایش قلدری می‌کرد و فکر نمی‌کرد 60 سال بعد کودکی از قنات ملک مقابلش بایستد و حریفش باشد. قاسم تا 13 سال در روستا نفس کشید، اما باید می رفت کرمان تا خودش را برای مبارزات 40 سالش آماده کند. در کرمان درس خواند و کار کرد تا اینکه روحانی جوانی به نام کامیاب سر راهش قرار گرفت و دست قاسم را در دست انقلابیون و نهضت امام خمینی گذاشت. این روحانی که بعدها به دست منافقین ترور شد، قاسم سلیمانی را با آیت الله خامنه ای آشنا کرد. این آشنایی از قاسم یک جوان انقلابی ساخت، تا جایی که او یکی از رهبران تظاهرات خیابانی برای پایان دادن به حکومت پهلوی در ایران بود. پس از پیروزی انقلاب، کارمندی اداره آب کرمان با روحیات جهادی و کنار مردم بودن چندان سازگار نبود. قاسم دوست داشت کنار مردم باشد. برای همین عضویت افتخاری سپاه پاسداران را پذیرفت و با شروع جنگ در شهریور 59 برای یک مأموریت 15 روزه به جبهه رفت. اما این مأموریت 8 سال طول کشید. مأموریتی که وظیفه دفاع از خاک، مردم و اسلام را به همراه داشت.
ما در تبریک شما هستیم.
قاسم سلیمانی.
قاسم سلیمانی. هیراز مان.
سلیمانی هو قائد قوة القدس.
استعدادهای قاسم و تعهد و توانش در امور نظامی از او یک فرمانده کارکشته و با انگیزه ساخت، تا آنجا که خیلی زود، یعنی در اواخر سال 1360، محسن رضایی حکم فرماندهی لشکر سارالله را به او داد. قاسم سلیمانی در عملیات‌های مختلفی همچون والفجر 8، کربلای 4، کربلای 5 و تک شلمچه شرکت داشت و به خوبی نقش یک فرمانده توانا را ایفا کرد.
به دوستانی که در عرصه سیاسی فعالن این رو میگفتم، رفتار او رو، کارهای او رو. در عرصه سیاست هم شجاع بود، هم با تدبیر بود، سخنش اثرگذار بود، قانع کننده بود. از همه اینها بالاتر اخلاص او بود. با اخلاص این ابزار شجاعت و ابزار تدبیر رو برای خدا خرج میکرد. اهل تظاهر و ریا و اونا نه. هم یک فرمانده جنگاور مسلح بر عرصه نظامی بود، هم در این حال به شدت مراقب حدود شرعی بود،
ما توی این جهنسیه باید دقت بکنیم، حلال حرام رو باید دقت بکنیم، زندگی مردم رو باید دقت بکنیم، بیت مردم رو نمیتونیم تصرف کنیم. طوری
اینجا جای مستحبات هست، اینجا جای ناصره شده، اینجا نزدیکترین نقطه به خدا،
اونجایی که نباید سلاح به کار بره سلاح به کار نمی برد، مراقب بود که به کسی تعدی نشه، ظلم نشه، احتیاطهایی می کرد که معمولا در عرصه نظامی خیلی ها اونا رو لازم نمی دونن، این احتیاطها رو او احتیاط بود. در مسائل داخل کشور اهل حزب و جناح و اینها نبود، لکن به شدت انقلابی بود، انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود. اینو بعضیا سعی نکنن کم رنگ کنن، این واقعیت اوست. دو به در انقلاب
شما منو میشناسید، من کاری به خط خودم ندارم، اما اینجا، خط خودم نیست، این دینه، اساس دینه. جمهوری اسلامی یعنی هر آن چیزی که از دین در کتب وجود داشت امام تحققش داد در یک ساختمان و یک بنای عظیم به نام جمهوری اسلامی.
انقلابیگری خط قرمز بود.
آذر ماه سال 60 برای اولین بار سردار مجروح شد، هم طعم زخم‌های انفجار خمپاره گلوله را چشید و هم غم از دست دادن یاران همرزمش را حس کرد.
گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم بر او، رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند. هیچ انسانی بدون حرکت نیست و حرکت منشه اون تعلقات انسان است. تعلق انسان را وادار به حرکت می کند. هرچی این تعلق متعالی تر باشد، این حرکت و این بیقراری به سمت اون بیشتر می شود.
به حسب روایات، به حسب تاریخ، هرچه روز عاشورا سید شهدا سلام الله به شهادت نزدیک تر می شود، افروخته تر می شود.
شهید در قبال خدا گذشت میکنه. ندیدن خود، به حساب نیاوردن خود، اگر خود را به حساب نیاورد، خود را در معرض نابودی و خطر قرار نمیداد.
اینو من به جوانها میگم، این که بحث میکنم بحث تعلقات را، دنبال تعلقات پس نباشیم. همه ما راهی به یک سمت هستیم.
این مطلبی که نقل کردن از من حرف من نیست، حرف یه رزمنده همدانی است که اگر چنانچه از سیم خواددار میخوایی رد بشی، اول باید از سیم خواددار نفس عبور کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم، اینو اونا به ما یاد دادن.
اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی می شود از محبت‌های دیگر و موضوعات دیگر. امام می فرمایند اوج بندگی در سیر سلوک و در عالم معنویت شهادت هست.
خدای تبارک و تعالی جلوه می کند به او و اون هم ینظر الی وجه الله.
امام معتقد هستند برنامه اسلام از عصر وحی تا قیامت بر مبنای شهادت توأم با شهامت پایه‌گذاری شده است. شهادت را امام ارث اولیا برای بشریت می‌دانند.
شهادت ارثی است که
از اولیاء ما به ما میرسد. بدخواهان ما گمان نکنند که جوانهای ما از مردن، از شهادت باکی دارند.
یکی از دلایل ترسوندن و ایجاد وحش کردن، عدم فهم از فرهنگ درون این جامعه است. من به تعبیر امام، جامعه ای که شهادت دارد اسارت ندارد.
اشتباهی که این غربی ها دارن یا این مخالفین ما دارن، اشتباه این است که خیال میکنن که وقتی که کلمه موشک تو کار آمد مردم ایران میترسن دیگه باید چه باشن. این قصی در کار میکنن که یه ملتی است که شهادت طلب است. حالا شهادت با موشک باشد یا با تانک باشد یا با توپ باشد،
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
بالاخره جنگ تمام شد، ولی نه برای حاج قاسم رزمنده که برای او فقط جبهه دفاع از غرب و جنوب به شرق کشور جابجا شد تا با قاچاقچیان مواد مخدر و دشمنانی که از مرز افغانستان به ایران می آمدند رو در رو شود. مبارزه موفق با اشرار شرق کشور نشان داد که سلیمانی یک گزینه شایسته برای فرماندهی نیروی قدس سپاه است. سال 1379 حکم انتصاب او از سوی مقام معظم رهبری صادر شد. سردار قاسم سلیمانی در جنگ‌های 33 روزه حزب الله نقش اثرگذاری داشت. به گفته سید حسن نصرالله، وی شریک کامل در آزادسازی لبنان در سال 2000 بود. در جنگ 33 روزه در تهران بود و به هر شکلی که بود به بیروت آمد و با ما زیر بمباران ماند. هجوم داعش در خرداد 1393 به شمال عراق جبهه جدیدی روبروی حاج قاسم گشود. مقابله با داعش در عراق و سوریه او را به یک قهرمان بزرگ و الگوی محبوب مقاومت تبدیل کرد. از این زمان مجلات خارجی پر شد از عکس‌های سردار سلیمانی و مطالبی که رشادت‌ها و مهارت‌هایش را در جنگ‌های نامنظم تشریح می‌کردند.
خب شما بعد از 2001 با 110,000 سرباز به دنیا را بسیج کردین، با خودتون به اعلام کردین هر که با ماست با ماست، هر که با ما نیست با تروریسم هست.
چه غلطی کردین؟
مگر نه این است که امروز داریم پیش طالبان التماس میکنید برای
صلح
و گفتگو، غیر از اینا؟
حالا حاج قاسم یک چهره جهانی شده بود. حالا منطقه ژنرال سلیمانی را پیدا کرده بود، از جبهه‌های نبرد عراق و سوریه گرفته تا کاخ کرملین، تا جایی که صدای اذان و اقامه را در کاخ کرملینی که روزی برای بیدین کردن مردم تلاش می‌کرد به صدا درآورد.
ایشون بارها با آقای پوتین و مسئولین اطلاعاتی روسیه و مسئول فرماندهان نظامی جلسه میذاشت. مثلا در یکی از جلساتشون، در اولین شاید اولین جلسه، 2 ساعت و 20 دقیقه با جناب آقای پوتین بحث و گفتمان کرده بود و به ایشون گفته بود که شما اگر بعد از عراق رو که از دست دادید، اگه سوریه رو هم از دست بدید، جبهه شرقی و جبهه مدیترانه خودتون در مقابل امریکایی ها از دست دادید. یعنی این که امریکایی ها میخوان با سقوط بشار اسد عراق و سوریه تا مدیترانه حتی لبنان را، یعنی در یک بحث طولانی که متقاعد بکنه که روسیه برای حفظ امنیت خودش، منافع خودش، ضرورت داره بیا توی جبهه سوریه وارد بشه. ببینید مسئولین اونجا گفته بودن که ما یاد نداریم آقای پوتین مثلا بیشتر نیم ساعت یک ساعت به کسی، ایشون 2 ساعت و 20 دقیقه. از حوادث جالب اون ملاقات اینه که به زور خورده بوده قبل از ملاقات تو کاخ کرملین، ایشون نماز اذان و اقامه میگه تو کاخ کرملین و همونجا نماز میخونه. ظاهرا گفته بوده یه زمانی اینجا علیه ایران توطئه میکردن کمونیست ها، حالا من تو کاخ کرملین اومدم صدای اذان خدا رو. این خیلی حرکت زیبایی است که تا وقت اذان میشه ایشون قبل از ملاقات نماز میخونه.
اما نکته جالب توجه در شخصیت حاج قاسم القاب ایشان بود، آن همین که همه دنیا القاب خاصی را به شهید داده بودند. فرمانده سایه، ژنرال بین المللی، شبح فرمانده، فرمانده مرموز، کابوس دشمن، مردی در سایه که نشان از ترس و وحشت دشمنان داشت. مردم کشورمان و مردم منطقه نیز ایشان را به اسم کوچک صدا می زدند، یعنی همان حاج قاسم. حتی بعد مردم عراق و سوریه هم یک نماهنگی تولید کردند با نام مشکور یا حاج قاسم.
مشکور حاج قاسم ما قصرت ویانا،
مشکور حاج قاسم ما قصرت ویانا، مشکور حاج قاسم ما قصرت ویانا،
حاج قاسم ما قصرت ویانا، مشكور حجي قاسم ما قصرت ويانا.
لو نحت بالطق والفشك لازم نذكرك بالاسم، وبخارطة مذهب علي وبحد تفاصيلك نجيم. لو نحت بالطق والفشك لازم نذكرك بالاسم، وبخارطة مذهب علي وبحد تفاصيلك نجم. ما تغيب مو مثل الشمس وجهك طبع بزمان، مشكور حج قاسم ما قصرت ويانا.
نابودی تسلط داعش دستاورد بزرگ سردار سلیمانی بود که او را در سال 1397 به دریافت ذوالفقار، یعنی بزرگترین مدال نظامی ایران، از دست مقام معظم رهبری مفتخر کرد. سلطه‌گران آمریکا و سردمداران آن جماعت وحشی داعش را به منطقه خاورمیانه آورده بودند تا با ایجاد ناامنی، افزون بر داشتن بازاری بزرگ برای صدور اسلحه، آسوده خاطر سر سفره منابع و ذخایر خاورمیانه بنشینند. اما متلاشی شدن نقشه‌شان با نقش محوری سردار سلیمانی، سدی بزرگ روبروی این رؤیای خام شد. حالا فرزند قنات ملک حریف نیویورک زاده اش را ضربه فنی کرده بود. این شکست برای آمریکا هم تحقیرآمیز بود و هم بسیار پرهزینه.
من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت، ما باید به وعده خودمون صادق باشیم. انتقام کمتر از 3 ماه دیگر به اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. و این غده سرطانی خطرناک ساخته شده به دست امریکا و اسرائیل را ریشه‌کن خواهیم کرد و جشن اون را در ایران و در بین همه منطقه اعلام خواهیم کرد.
یه وقتی سال 2000، یعنی 17 سال قبل،
وقتی جنوب لبنان آزاد شد آمدیم با جمع فرماندهان حزب الله خدمت مقام معظم رهبری. وقت این شهید عماد مغنیه و این آقای شهید سید ذوالفقار هم بودند. آقا تجلیل کردند، خب به هر کسی یه چیزی اهدا کردند به عنوان تقدیر، و آقای سید حسن نصرالله انگشتر خودشون را دادند که این آیه مبارکه ی آیت الکرسی روی اون نقش بسته بود. به من یادم نیست نشان دادن یا درجه دادن، تو ذهنم نیست دقیق. من اون وقت گفتم ای کاش آقا به من این نشان و این درجه رو نمیداد، خیلی به کار من نمیاد، من انگشترش رو به من میداد. گفتم اگر من طلب کنم انگشتر او رو بگیرم، خب من گرفتم، خیلی چیز نداره. اما اگر او به من داد، معناش اینه که من را لایق دانسته داده. من چیزی نگفتم. شد سال 2006، 6 سال بعد، وقتی من برگشتم از لبنان، رفتم خدمت ایشون، بودن همه سران قوا، گزارشی دادم از حادثه جنگ 33 روزه و چی شد. خب جلسه تمام شد و متفرق شدن همه ایشون، داشتن از جلسه که خارج شدن به من گفتن بیا، بغل کردن، بوسیدن، یه جمله مبارکم فرمودن، بعد انگشترشون رو در آوردن دست من کردن. اصلا من میترسم اون رو، چون از دستم میگیرن همه اون را، کم دستم میکنم اگه در سفرهای جنگ. گفتم من 6 سال در انتظار این حادثه بودم.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
از اول انقلاب تا حالا در همه صحنه ها ما با تمسک به همین فرهنگ امام حسین همه پیروزی هامون را و تضمین پیروزی هامون را از این راه گرفتیم. با تأثیر امام حسین و اهل بیت عصمت طهارت و اصحاب او تربیت پیدا کرده این جبهه به امروز روز به روز یک تولد جدیدی پیدا میکند. دیروز فقط یک شعبه ایران داشت، امروز شعبات متعددی درش به وجود اومده. به تأثیر از همه مختلف امروز انصار الله هم در یمن به امام حسین و اهل بیت امام حسین اقتدا میکند. امروز هشت شعبی هم در قدرت مقاومت خودش و اساس قدرت مقاومت خودش گرفتن انگیزه و دافعی حقیقی از این جایگاه ارزشمند است.
به شهادت رساندن قاسم سلیمانی که با هواپیمای مسافری معمولی جابجا می شد و همیشه در میان مردم بود کار سختی نبود، اما دشمن که دشمنش را شناخته بود و جرأت نداشت رو در روی این دلاور مبارزه کند، در ساعت 1:20 بامداد جمعه 13 دی ماه 1398 ناجوان مردانه به شیر میدان شلیک کرد و باعث شد که سردار قاسم سلیمانی به شهید قاسم سلیمانی ارتقا یابد و در جهانی وسیع تر و با امکانات و تجهیزاتی بیشتر با نیویورکی زاده و دار و دستش مبارزه کند.
چرا وقتی یک شخصیتی مثل مالک شهید می شود اینقدر امیرالمؤمنین متأثر می شود؟ وقتی مالک شهید شد و خبر مالک را شنید، فرمود هل موجودون کمالک، میشه مثلش را پیدا کرد؟ هل قامت النساء ان مثل المالک، امکان داره زنها کسی مثل مالک را متولد کنن؟ والله لیحدن موتک عالما ولیفرحن عالما، به خدا قسم مرگ تو یک عالم را ویران کرد و یک عالم را خوشحال کرد. عالم علی را ویران کرد و عالم معاویه را خوشحال کرد. تأثیر انسان‌های فداکاره.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، با چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس آموز نگاه کنیم.
از 14 تا 18 دی‌ماه حضور میلیون ها مسلمان که در فراق قهرمانشان قلبی شکسته و چشمی به عشق نشسته داشتند، بزرگترین تشییع جنازه تاریخ ایران را بعد از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه به سردار دلها اختصاص داد.
انا لله و انا الیه راجعون. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد سردار سرافراز اسلام حاج قاسم سلیمانی پس از عمری مجاهدت بامداد امروز در حمله بالگردهای آمریکا در فرودگاه بغداد به شهادت رسید.
صدای شهر.
پارک دوبله خود رو در معابر یا در جاهایی که پارک ممنوع هست، علاوه بر این که جریمه پلیس رو به دنبال داره، باعث باریک شدن معبر و اختلال در حرکت میشه.
ترافیک.
در حال حاضر معابری که خدمتتون میگم ترافیک سنگین دارن. بزرگراه کردستان به سمت جنوب از خیابان شهید یاسمی تا خروجی بزرگراه شهید همت. بزرگراه شهید مدرس به سمت جنوب از بزرگراه آیت الله صدر تا خروجی بزرگراه شهید همت. به سمت شمال خیابان ولیعصر از خیابان مردوخی تا میدان ونک. به سمت شرق بزرگراه آزادگان از بزرگراه شهید کاظمی تا بولوار شهید دستواره و بزرگراه شهید چمران به سمت جنوب از بزرگراه آیت الله رفسنجانی تا خیابان ملا صدرا و در ادامه همین مسیر از بزرگراه جلال آل احمد تا تونل توحید.
منطقه 22 اونجوری که من الان میبینم خدمت شما عرض کنم که خلوت به نظر میاد، انگار همه با وسایل شخصی خودشون خودروی شخصیشون به محل کار رفتن و خبری از شلوغی که در مرکز شهر میبینید نیست، همینطوره؟
درسته، بله. من الان تو منطقه 22 هم به دلیل نبودن اتوبوس، وسیله نقلیه، حتی تاکسی نیستش که بخواد بیاره و یه نرخایی برای خودشون میذارن که من به شخص از تاکسی اینترنتی دارم استفاده میکنم و روزی شاید بهتون بگم بالغ بر 80 تومن 100 تومن دارم کرایه را میدم. حقوق من شاغل چقدره؟ من چقدر حقوق میگیرم که روزی 80 تومان دارم پول شخصی میدم؟ چون نمیرسم، نیست. الان 20 دقیقه تو ایستگاه اتوبوس وای میستی ولی اتوبوس نمیاد. شخصی تو پایانه ها اصلا نیست. اگرم از یه نرخای میدن که ترجیح میدی با تاکسی تلفنی بیای که راحت تر باشه، مسیر بهتر باشه.
اشاره کردید به پایانه ها، پایانه های منطقه 22 کجا هاست؟
یکیش چیتگر ارم سبز ایران خودروه.
ارم سبز که مربوط میشه به منطقه 5.
ولی از اونجا ما میتونیم بیایم تردد کنیم.
و چقدر طول میکشه این مسیرها رو، چه از متروی چیتگر چه از ارم سبز؟ یه جا من ایران خودرو رو دیدم.
ایران خودرو تا اینجا یه مسیری که شاید اگر با تاکسی بخوایم بیایم یه رو 20 دقیقه است.
تا منطقه 22.
دقیقاً. یه رو 20 دقیقه، شاید کمتر، ولی انقدر زمان میبره.
چی؟
زمان میبره که ماشین پیدا کنی، زمان میبره چونه بزنی که چقدر هزینه بدی. تمام اینا زمانه. وقتمون
اگه با اتوبوس بخوای بیای؟
اتوبوس من اومدم درست نیم ساعت 40 دقیقه. ما وقتی از خونه میایم بیرون فقط باید 1 ساعت تایم بزنیم به اتوبوس.
ما هر روز
1 ساعت تایم بزنیم بیایم. از اینجا ها هم که بخوایم تعدد کنیم برای ایران خودرو چیتگر یا مسیر دیگه 1 ساعت 45 دقیقه ما تو ماشینیم.
هر جای منطقه 22 که زندگی میکنید یا محل کارتون هست، در مورد وسایل حمل و نقل عمومی در این منطقه با ما صحبت کنید، به ما آگاهی بدید. خصوصا من الان خیلی حساس شدم در مورد ایستگاه‌های تاکسی و خطوط تاکسی، ببینیم به چه صورت هست، آیا واقعا قیمت خطوط تاکسی بالاست یا اینکه نه خطوط تاکسی کم هست و مردم مجبورن که دربست بگیرن و این قیمتایی که میگن مربوط به دربست هست. با ما در ارتباط باشید. 88 82 3 01.